شش صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرعه‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سوریه میگوید آماده است تا در مذاکرات صلح این کشور در مسکو شرکت کند. محمد جواد ظریف میگوید غربی ها بین مبارزه با داعش در عراق و سوریه تفاوت قائل میشوند. ایتالیا میگوید در ایام کریسمس 1250 مهاجر غیرقانونی را از دریا نجات داده است. سوریه روز شنبه اعلام کرد که حاضر است در گفتگوهای مقدماتی مسکو برای آغاز مذاکرات صلح و خاتمه جنگ داخلی در این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه این کشور گفته است که سوریه آماده است تا در گفتگوهای مقدماتی شرکت کند و میل سوری‌ها برای خاتمه بحران‌ها در این کشور را برآورده کند. مسکو یکی از متحدان بشار اسد در تلاش است تا مذاکرات صلح روسیه که در ابتدای سال جاری میلادی تمام رها شد مجدداً به جریان بیفتد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از نیروهای مخالف دولت خواسته است تا در میان خودشان به توافق برسند و سپس با دولت سوریه وارد گفتگوی مستقیم شوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در دیدار با همتای بلاروسی خود گفت غربی ها در مبارزه خود علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق و سوریه تفاوت قائل می شوند و همین نشان دهنده استفاده ابزاری آنها از حقوق بشر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه ایران در این دیدار بر همکاری ها میان کشورهای متحد تاکید کرده و گفته است که این کشورها نباید اجازه دهند کشورهای غربی با رأی‌هایشان در موضوع حقوق بشر علیه سایر کشورها قطعنامه صادر کنند. آقای ظریف تحریم‌های غرب علیه ایران و بلاروس را ناعادلانه خوانده و گفته که غربی‌ها باید بدانند این تحریم ها برای آنها دستاورد محسوب نمی شود. ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس روز گذشته برای سفری دو روزه وارد تهران شده است. مقامات ایتالیایی روز جمعه اعلام کردند که این کشور با همراهی چند کشور دیگر در ایام کریسمس نزدیک به 1250 مهاجر غیرقانونی را از دریای مدیترانه نجات داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ایتالیا میگوید در 4 روز گذشته کشتی‌های این کشور و چندین کشور دیگر در 4 عملیات جداگانه تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی را از آب‌های شمال آفریقا و حوالی سیسیلی نجات دادند. به گفته مقامات ایتالیایی اکثر مهاجران از آفریقای مرکزی بودند و کشتی‌های حامل آنها از لیبی عازم اروپا شده بود. سازمان بین‌المللی مهاجران اعلام کرده است که در سال جاری میلادی 3200 پناهجو که از آفریقا عازم اروپا بودند در میانه راه جان خود را از دست دادند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده مجله دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نزدیک شدن روز 9 دیماه که از 5 سال پیش به این سو در تقویم رسمی حکومت ایران روز براءت از دست اندرکاران آنچه فتنه 88 توصیف می‌کند نامگذاری شده، گفته‌های متفاوتی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض‌های سال 88 بر زبان آورده می‌شود. برخی از مقام‌های منتهی علیه طیف اصولگرایان نامبردگان را حتی متهم به بغ یا سرکشی، براندازی و در نتیجه مستوجب مجازات اعدام تشخیص می‌دهد و درخواست‌هایی از سوی دیگر در جهت رفع حصر یا بازنگری و بررسی دوباره این موضوع و برگزاری یک محاکمه منصفانه. روز شنبه میرحسین موسوی در واکنش به دسته اول اتهام براندازی را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان توصیف کرد و یادآوری کرد که از ابتدای عصر بارها برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده است، درخواستی که چندی پیش مهدی کروبی هم آن را تکرار کرد. پس از بیش از 4 سال حصر این سه چهره و در آستانه 5 سالگرد 9 دی 1389، سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها احتمال و راه های رفع حصر را بررسی می کنند. احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید درگذشته شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. گفتهای مختلفی وجود داشته در مورد حصر اخیراً. من یکی سعی میکنم که بعضی از برجسته تریناشون رو مطرح بکنم. آقای منتظری، یکی از آخرین اظهار نظرها درباره حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو هفته پیش محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر در بسیج مستضعفین بر زبان آورد و گفت تصمیم حصر با شورای عالی امنیت ملی نبوده و همین نهاده که با تایید رهبر میتونه به حصر پایان بده و اقدامات علی مطهری نماینده مجلس سبب پیچیده شدن کار میشه. در این گفته ها حمله و طعن و لعنی دیده نمیشه و راهی برای رفع حصر پیشنهاد شده. آیا میتونه این نشونه ای باشه برای اینکه برخی از نزدیکان به رهبر تلاش هایی دارن میکنن در سمت و سوی رفع حصر؟
متاسفانه در مورد حصر این سه بزرگوار مسئولین مختلف جمهوری اسلامی جوری صحبت میکنن مثل اینکه بعد 36 سال هنوز نظامی مستقر نشده و هر کسی میاد یک نظر اعلام میکنه و بدون اینکه عواقب اون رو ملتزم باشه و در نظر بگیره. الان ما میبینیم که در مورد حصر آقای منتظری اومدن گفتن که شورای امنیت ملی، ولی خب زمانی این حصر برداشته شد که شخص آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که این کار انجام بشه. یعنی شورای امنیت ملی در واقع یک پوششی بود و این کاری که حصر آقای منتظری به دستور شورای امنیت ملی باشه، این با اشاره آقای خامنه‌ای بوده و رفع حصر با اشاره و دستور آقای خامنه‌ای بوده. این کاملا مشخصه و در مورد این سه بزرگوار هم، آقای موسوی، کروبی و رهنورد هم دقیقا همین هست. یعنی آقای خامنه‌ای باید اینو با یک اشاره‌ای بگن که یه حصر برداشته بشه و الان گردن شورای امنیت میندازن مثل این که ایشون میخواد که به امر ایشون باشه، به امر رهبری هست باشه، ولی مسئولیتش به اسم ایشون نباشه و این جور نیست. یعنی با این وسایل ارتباطی که الان هست و مردم آگاه هستن، این دوگانگی بسیار زشته که در نظام جمهوری اسلامی صورت بگیره.
حالا اینکه آقای توی سرکانی نماینده رهبر در بسیج مستضعفین گفت که باید با تایید رهبر باشه، آیا همون نشونه‌ای هست که ممکنه یه آدمایی مثل ایشون که نزدیک به رهبر هستن دارن یه راه حلی پیدا میکنن برای رفع حصر یا نه؟
این فقط میخوان وقت کشی کنن و زمان بگیرن. یعنی اگر بخوان رفع حصر کنن این کار چند دقیقه هست یا شاید چند ثانیه و اینکه آقای خامنه‌ای یک اشاره‌ای بکنه و این رفع حصر انجام بشه.
آقای امیر ارجمند، در هفته گذشته همچنین مصطفی کواکبیان نماینده جناح اصلاح طلب در 8 دوره مجلس در ثانیه‌های آخر یک برنامه تلویزیونی گفت که در هفته وحدت موضوع حصر رو رهبر تدبیر کند، اینو میخواد. جمله خارج از چارچوب اون بحث که هم مجری و هم طرف مقابل بحث رو غافلگیر کرد. آیا بر زبان آمدن این گفته میتونه نشانه تغییر فضای سیاسی جامعه باشه به نفع طرح موضوع رفع حصر به طور علنی؟
به حال فضای علنی جامعه در به ویژه در چند هفته اخیر کاملا به نفع دنبال کردن مسئله رفع حصر هست و نشون داده شده که یک مطالبه عمومی است. این یک واقعیت. از جانب دیگه ما شاهد هستیم که فشار بر تصمیم گیرندگان اساسی در نظام جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر افزایش پیدا کرده و مهمتر اون که مجموعه استدلال هایی که اینها برای توجیه کردن حصر ارائه می کردن کاملا ناموجه جلوه شده و من شخصا صحبت های افراد مثل آقای توسرکانی رو در نتیجه فشار بدنه بسیج می بینم. هستن بسیجیان پاکنهادی که واقعا حوزشون در بسیج برای مسائل عقیدتی هست و امروزه با مسئله بی‌نظمی و بی‌قانونی که در مورد این صنفت صورت می گیره و موازین شرعی هم نقض میشه، سوال برایشون پیش اومده و مجموعه رو زیر فشار قرار دادن که خلاصه راه حلی برای مسئله پیدا بکنن و جواب قانع کننده ای رو ارائه کنند.
آقای کروبی، در هفته گذشته همچنین هفته نامی صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشت حصر ناشی از اعتراض های به انتخابات 88 نبوده، بلکه معلول تغییر روش آقایان موسوی و کروبی همزمان با اعتراضات در تونس و مصر در بهمن 89 بوده و رفتن به سوی براندازی. حرفی که پیش از اون سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در مشهد بر زبان آورده بود، این گفته ها نشونه چیه؟
همونطور که در ارتباط با اصل خود حصر و برداشتن حصر هم دوستان اشاره کردن، ما شاهد یه سردرگمی استیصال و یا کلافگی در درون حاکمیت هستیم. در ارتباط با حصر غیرقانونی و غیرشرعی که اتفاق افتاده، تا الان صحبت‌های بسیار بسیار متفاوتی از مقامات و مسئولین ما شنیدیم و هر روز نکته جدیدتری مطرح میشه. دلیل اصلی و ریشه اصلی اون هم باید در بی‌قانونی این عمل دونست و اینکه دستگاه‌ها و سایر بخش‌های حکومتی و دولتی ابتدا امری رو رقم زدن، بعداً به دنبال این هستن که برای اون استدلال و دلیلی پیدا کنن. ما میدونیم که حصر بعد از انتخابات جنجال‌آمیز سال 88 و اعتراض مردم به تقلب و حضور رهبران در جمع مردم و بعد حوادث تلخی که در درون این راه به ما یا اتفاق افتاد برای مردم موجب افزایش فشارها و مسائل دیگه ای شد. همین روند ادامه شاش تا رسیدیم به زمانی که این انقلاب بهار عربی اتفاق افتاد و بران جنبش اتفاقاً به مانند خود حکومت که از مردم دعوت کرد که از بهار عربی یا به عبارت حکومت ما بیداری اسلامی حمایت بکنند، روزی رو در نظر گرفتن برای حمایت. خب طبیعیه که دیکتاتورهایی در منطقه بودند که حقوق مردم رو نادیده گرفته بودند. آقای نکروی و موسوی برای اینکه میان طرفدارانشون با اون مجموعه‌ای که حکومت با سازوکار خودش به خیابون میاره دچار تنش نشند، روز دیگه رو دعوت کردند و از این منظر شاید بتوان اون رو هم قدرت نمایی جریان معترض هم دانست. متاسفانه حکومت بر نتابید، یعنی به عبارت ساده تر اون چیزی که خودش حداقل ادعا میکرد که خوشحال از بهار عربی و برای مردم منطقه میپسندید، برای مردم خودش نپسندید، برخود کرد. امروز توجیه هست کاری بسیار بسیار مشکل شده و ما با توجه به صحبت‌های متفاوتی که از مقامات اهم از ائمه جمعه، مقامات سیاسی اجتماعی و نظامی و یا حتی وابستگان به رهبری میشنویم، صحبت‌های متفاوتی است. لذا توجیه‌های متفاوتی هم برای اون سعی می‌کنن مطرح کنن و این متاسفانه من فکر می‌کنم کمکی به سیستمی که فکر می‌کرد با حذف و محدودیت رهبران جنبش میتونه اونها رو به فراموشی بسپاره و این بخش از اعتراضات مردم ایران رو کاملا ارتباطش رو به دنیای بیرون بده و خاص دشمن قرار بده، ناموفق بوده. بنابراین هر روز به دنبال توجیه نکته هستن که امروز به سمت براندازی رو بردن. پر واضحه های کروبی موسوی و اون سابقهشون به دنبال اصلاح نظامی بودن که فساد بخش بزن اون رو فرا گرفته و امروز به اصطلاح خود مقامات دولت، شخص رئیس جمهور، فسادی که تا به امروز تکان دهنده بوده 5% اون چیزی بوده که تا حالا واقعیتی که اتفاق افتاده و اینا گفتن. بنابراین اینا برای اصلاح این نظام و این ساختار حرکت کردن که متاسفانه تحمل نشد و حالا برای توجیه اون رفتار ما سخنان متفاوتی رو از مقامات میشنویم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای منتظری، گفته های آقایان توی سرکانی و کواکبیان یک طرف و گفته های پیشتر عباس علی کدخدایی دبیر و سخنگوی سابق شورای نگهبان یک طرف دیگه که نظام با حصر در حق آقایان موسوی و کروبی لطف کرده و در قانون مجازات اسلامی برای اقدام علیه امنیت ملی مجازات اعدام هم پیش بینی شده، با چنین اظهار نظرهایی و با فشارهایی که آقای امیر ارجمند به اون اشاره کردند که یک جناحی از جمهوری اسلامی وارد میکنه در جهت ادامه حصر، آیا رهبر حتی اگر بخواد میتونه به سوی رفع حصر بره؟
بله کاملا، یعنی همینطور که آقای کروبی گفتن یک بیقانونی هست. این نتیجه صحبت تمام این آقایون اطراف اون قضیه، هر که نظرات مختلفی که میگن، نتیجهش یک چیز هست که این بیقانونی، یعنی کسی اگه واقعا متهمه که تخلف کرده، متهمی که میخواسته براندازی کنه، خب یه دادگاه صالحه تشکیل بدن و محاکمه کنن. و نه تنها این سه نفر رو، بلکه اون کسایی که متهم هستن که اصلا انتخابات رو به اینجا کشوندن، از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دیگران، بیان بررسی کنن و پرونده رو مخصومه کنن. اینجور استخون لای زخم گذاشتن و مردم رو بلا تکلیف گذاشتن، افکار عمومی بلا تکلیف گذاشتن، این بسیار چیز به ضرری است. و این قانون اگه باشه، خب قانون مشخص کرده باید دادگاهی باشه با حضور هیئت منصفه، چون دادگاه های سیاسی در واقع متهم در مقابل حکومت هست و باید یک قاضی بی‌طرفی باشه که اون هیئت منصفه است. با وجود هیئت منصفه بیان بررسی کنن اگه واقعا میگن تخلفی صورت گرفته. و چرا اون سوالی که میفرمایید، من به نظرم اینا همش حرفه که میان میگن دو جناح در داخل حکومت هستن و یکی میگه آره یکی میگه نه. اینا در واقع دارن اون کارهایی که داره انجام میشه و اون حصر غیر قانونی غیر شرعی که داره انجام میشه اینو دارن توجیه میکنن، و اینجور نیست که رهبران مملکت نتونن این مشکل رو حل کنن.
آقای امیر ارجمند، از سوی دیگه در چارچوب چهره‌های شاخص دولت، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته نهاد تصمیم گیرنده شورای عالی امنیت ملی و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مسئله رو پیگیری بکنن. این حرفا رو چگونه میشه در وضعیت فعلی و توازن قوایی که بین دولت و قوه قضاییه و نهادهای دیگر نظام وجود داره بررسی و تفسیر کرد؟
اولا وقتی که ایشون خواستن که وزیر بشن، یکی از مسائلی که مطرح میکردن این بود که ایشون قول داده بودن که من گفتگو میکنم و تعامل میکنم و این مسئله رو حل میکنم، و بعدا شاهد بودیم که کم کم ایشون گفتن که من کاری نمیتونم بکنم و الان ادعا میکنن که اصلا دولت نمیتواند کاری بکنه و مسئله رو حالی دادن به شورای عالی امنیت ملی. به هر حال تا حالا هیچ عضوی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان جایگاه حقوقی خودش در این شورا مسئولیت این شورا در این زمینه قبول نکرده، و اگر که ما به فضل 13 قانون اساسی رجوع کنیم، اصل 176 که اختصاص پیدا کرده به شورای عالی امنیت ملی، مشاهده میکنیم که هیچ گونه وظیفه قضایی برای شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده، یعنی اینکه این شورا دارای این صلاحیتی نیست. و علاوه در این ماده آمده به صراحت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، یعنی اساسا این شورا هر تصمیم بگیره صرفا هنگام اجرایی میشه که رهبر تایید کنه. پس بنابراین اگر که این عمل انجام شده باشه، یعنی تصمیم به حذف در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشه که خودش یک عمل غیر قانونی بوده، علی‌ایها تا هنگامی که به تایید رهبر هم نمیرسه قابلیت اجرا نداره. پس اگر که این عمل غیر قانونی الان اجرایی شده، به تایید رهبر بوده و تنها رهبر هستش که میتونه رفع اثر بکنه از این عمل غیر قانونی. این نکته اساسی و مهم هست. اما ظاهرا آقای پور محمدی فراموش کردن که در قانون اساسی رئیس جمهور به هر حال در عین این که رئیس قوه مجریه هستش، اجرا کننده قانون اساسی هست و در مقام اجرای قانون اساسی رئیس جمهور میباید که از حقوق تک تک شهروندان ایرانی دفاع بکنه، و ایشون وقتی که آمد و به مسند قدرت رسید، اولین چیزی که مطرح کرد حقوق شهروندی بود، لایحه حقوق شهروندی بود، و بعدا تاکید کرد که من میخوام که قانون اساسی رو اجرا کنم. خب این قولهایی که داده میشه کی میخواد اجرا بشه؟ تاکید میکنم اگر که 2 دیگه آقای روحانی وقت انتخابات بشه باز بیاد ازش بپرسن آقای روحانی شما قولاتون در مورد رفع حذف رو به یاد داری؟ ایشون برای بگه من به یاد دارم، خب خیلی چیز مناسبی نیست، شایسته نیست. کسی که خودش حقوقدان میدونه، کسی که برخلاف خودش رو مجری قانون اساسی میدونه و میگه اومدم که امور اصلاح بکنم.
آقای کروبی، در حرفای مصطفی پور محمدی حمله ای به آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیست، فقط میگه که دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتونن این مشکل رو حل بکنن. اما گفته های دیگری که اخیراً جلب نظر کرد، گفته 29 آذر رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که روز 9 دی 1389 رو روز تبری جستن مردم از به توصیف او حادثه سازان فتنه 88 و پالایش بوده، و این گفته دیگر که رفع حصر جز وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیست. معلوم هست که این گفته ها تحت چه شرایطی بر زبان آورده شده و به جز اون این گفته چگونه قابل فهمه در شرایطی که کمتر از 2 پیش از اون حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به شعارهای رفع حصر در دانشگاه تهران گفته بود دولت هم همین خواست رو داره؟
به درستی اشاره فرمودید، به واقع اینه که ما هم از این همه هماهنگی میان بدنه دولت و شخص رئیس جمهور در شگفتیم. از یک سو رئیس جمهور در زمان انتخابات و کمپین انتخاباتی که آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی جامعه، حقوق مدنی و حقوق سیاسی جامعه مورد توجه قرار داد، موضوع حصر و زندان‌ها مورد توجه قرار گرفت و همین حتی اخیراً بر حضورشون در دانشگاه تهران، همونطور که شما هم اشاره کردین، با نگاه مثبتشون به این موضوع صحه گذاشتن. آقای اکرمی متاسفانه همون سخنان دروغ حاکمیت که برای توجیه رفتار خشن و سرکوبگرش در چند سال گذشته به اون متوسل شد و مدام دروغ گفت تا رفتار غیر شرعی و غیر انسانی بخشی از نیروهاشو توجیه بکنه، دقیقاً این مقام دولتی مرتکب همین عمل شد. به عبارت ایشون در این مصاحبه تاکید میکنه که مردم مسجد آتیش زدن در روز عاشورا، در حالی که میدانیم مردم ما با لباس سیاه در اون روز حضور داشتن و حتی کسانی که به شهادت رسیدن تصویرهایی هم که وجود داره ازشون چنینی گفتن اومدن به امام حسین توهین کنن. دقیقاً سخنان اون جبهه تندرو بی منطق که چنین ادعاهایی رو تا کنون مطرح کرده از سوی این جریان، ما بینیم آقای اکرمی هم دقیقاً در مقام دولتی چنین میگه. از بعد حادثه دولت از ابتدا که به قدرت رسید، تقسیم بندی بین حل و فصل مسئله مناقشه آمیز هسته‌ای با مسائل داخلی کرد. بسیاری از دوستان دولت بارها به ما گفتن که بعد از حل و فصل موضوع هسته‌ای دولت میخواهد به امور داخلی بپردازه. من فکر میکنم همین عدم برنامه دقیق داشتن موجب شده که کسانی که تمایل در ماندن بیشتر در قدرت دارن فراموش بکنن که چه کسانی اونها را از شرایط گذشته به پاستور فرستادن. خب طبیعی است که اگر دولت در این ارتباط تکلیف خودش رو روشن نکنه و آقای اکرمی و یا امثال آقای اکرمی سخنان این چنینی بر زمان برانند، آنگاه چگونه میتونن از بدنه جامعه، کسانی که این دولت رو کمک کردن به قدرت رسید و کسانی که پشتیبانی اصلی این حرکت بودن، بخواهن که مجددن چنین فضایی رو رقم بزنن؟ خیلی به نظر من هم عمل غیر اخلاقی است، هم به لحاظ سیاسی برای دولت بسیار بسیار مضره که رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری مردم رو فتنه‌گر بدونه، معترضین رو کسانی بدونه که مسجد آتیش زدن و به امام حسین توهین کردن، و از طرفی بخواهد از سبد آرای این مجموعه از مردم بهره‌مند بشه. من فکر نمی‌کنم اگر آقای جلیلی هم، یا چون من آقای قالیباف رو نمیگم چون فکر میکنم آقای قالیباف رو خیلی اوپنتر و آزادتر میدونم به این موضوع نگاه میکنه، فکر نمیکنم اگر آقای جلیلی هم به قدرت میرسید رئیس شورای فرهنگی حرفای مزخرفتر از حرفای آقای اکرمی و زبان میراد.
آقای منتظری، حالا خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت و رهبر، نهادهای نظام، چه اقداماتی ممکنه زمینه ساز رفع حصر بشه؟ اقداماتی در چارچوب جامعه مدنی و شهروندانی که بیشتر به سیاست علاقه نشون میدن؟
خب همین خواستن مدام از طرف مردم، چه در فضای مجازی که خب کم هزینه تر هست و چه در مجامع خصوصی عمومی که مطرح هست، مسلم این پیامش به گوش مسئولی میرسه و اینکه یک خواست عمومی کاملا بشه که الان هم شده و اینکه دائم میان اظهار نظر میکنن و راه ارائه میدن و میخوان زمان بخرن و مسئله رو پشت گوش بندازن تا بلکه فراموش بشه، برای همینه که میبینن مردم خواستار این هستن و آگاهی بخشی اون افرادی که بیشتر میدونن به دیگران و اظهار این خواسته که باید رفع حصر بشه، چون واقعا خیلی زشته که یک کار غیر قانونی غیر شرعی اینجوری در مملکتی که از اول که این انقلاب خواست پا بگیره، یعنی قبل انقلاب همش صحبت دادگاه عدل علی بود، اصلا خیلی فاصله از صفر تا بی‌نهایته، یعنی حضرت علی وقتی که حاکم اسلامی بود در دادگاه، وقتی طرف مقابلش هم یک یهودی بود میشینن و اون قاضی وقتی میگه یا ابوالحسن، حضرت اعتراض میکنه میگه من یه طرف قضیه‌ام باید همون با اسم مشخص صدا کنی و طرف مقابل هم همینجور، حتی با کنیه صدا کردن چون یک احترام مضاعف هست، اینو حضرت قبول نکرد. اون وقت حالا بدون دادگاه، بدون اینکه حتی اون دادگاهی که برای زندانیان سیاسی برگزار کرد که به نظر من اونم فرمایشی بود، یعنی چون باید هیئت منصفه میداشت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، و بدون اینکه اومدن یک دادگاه بدون هیئت منصفه برگزار کردن، حتی چنین دادگاهی رو حاضر نیستن برای این سبزوگرها برگزار کنن که بالاخره اینها متهم میکنن به براندازی، یا ثابت کنن برانداز هستن یا نیستن، و اگر مسئله انتخابات هست از کردن باید جوانب مختلف، یعنی از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دستگاه قضایی، بیان ببینن چه کارهایی کردن که این انتخابات 88 به این صورت شد و باعث بیابروگی شد به نظر من، یعنی در دنیا اینجور شد که اینا نمیتونن یک مسئله انتخابات رو خودشون برگزار کنن و ببینن کی مقصر بوده واقعا، فقط این سه نفر متهم نباشن، یعنی متهمین واقعی مشخص بشن و دادگاه برگزار بشه، پرونده جمع بشه تا مردم یک نفس راحتی بکشن و ببینن نظام توانایی داره که مسائل خودش رو حل کنه.
آقای امیر ارجمند، آقای منتظری اشاره کردن به اقداماتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به خصوص، آیا به نظر شما اقداماتی که فعالان سیاسی حامی رفح حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام دادن تا حالا به حد کافی بوده؟
قطعا کافی نبوده، در حال میشه با هماهنگی بیشتر با قدرت بیشتر این کار دنبال کرد. مشخصه که حملات چند وقت اخیر طرف مقابل دقیقا از یک موضع ضعف هست، موضع استیصال هست و درش فرافکنی هست. در مقابل آنهایی که طرفدار رفع حس هستند، تغییر وضعیت هستند، در یک وضعیت قوی تری قرار دارن، باید از این فرصت استفاده بکنن برای تحکیم منافع ملی و این مسئله رو دنبال بکنن با قدرت بیشتر. ببینید این یک وظیفه همگانی است، یعنی هر شهروندی به نوبه خودش باید این کار انجام بده و توجه داشته باشه اون اتفاقی که الان افتاده در کشور همه ریشه در یک مسئله داره، مسئله فساد ساختاری که در جهان وجود داره، باعث میشه که شهروندان ما مجبور بشن ازشون برای خرید نون خودشون نسیه بخرن، نون خودشون رو از مایحتاج روزانه خودشون محروم باشن، بعضی از آزادیاشون محرومن و اینها هم در حبس و حس هستن. یعنی ریشه همه مسائل یک جا هست، این فساد ساختاری است و رفع هست کمک میکنه برای اینکه فساد ساختاری روندش تغییر پیدا بکنه و امکان تغییر وضعیت فراهم بشه. ما انتظار داریم از علما، از مراجع، از شخصیت‌های سیاسی، از زنان و مردان آزاده که در هر جایی که هستن دنبال بکنن این مسئله رو، وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقشون هست. ما باید در اینجا تشکر کنیم بعضی از مراجع مثل جمعیت الله ثانی، آقای دستگاه و آقای زنجانی و بیت معظم آقای منتظری که مستمرن دنبال کردن این مسئله رو. ولی وظیفه همگانی است، باید همه واقعا به این زمینه تلاش بکنن. وظیفه علما و مراجع تقلید بسیار وظیفه مهمی هست، دانشگاهیان همینجور، دانشجویان عزیز همواره در صف مقدم بودن و تغییر وضعیت کنونی هم زحمت اونها اتفاق افتاده و ما امیدواریم که جامعه مدنی در این زمینه توجه بیشتری بخرج بده.
آقای کروبی، آقای منتظری جلوتر صحبت از محاکمه میکنه که خواست پدرتون هم هست، اما در چنین توازن قوایی در شرایطی که جامعه به حد سال 88 اون بخش معترضش فعال نیست، چنین محاکمه‌ای واقعا به نفع این عده هست، این سه نفر و به رفع حصر می انجامه، یا اینکه بهتره که این مسئله از طریق همون شورای عالی امنیت ملی و تصمیم رهبر حل بشه؟
اصل خود حصر و اتفاق حصر رفتار غیر قانونی و فراقانونی است. حتی حصرهایی که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم اتفاق افتاد که شاید بارزترینش بعد از انقلاب پیش از این حصر مربوط به مرحوم آیت الله منتظری بود و مدت زمان 5 سال و 2 ماه طول کشید، اون هم هیچ کدوم از مبانی قانونی کشور رو طی نکرد. امروز ما میبینیم که این شرایط رو خب پدر من برنتابید، امروز آقای مهندس موسوی هم از طرفش بیانیه منتشر شد که آقای مهندس هم اعلام آمادگی کردن در یک دادگاه صالح حاضر میشن. پدر من اصرارش بر اصل 168 قانون اساسی نه برای اینه که گرچه این پایان رفتار غیرقانونی هر روز اتفاق بیفته عملی است که کاملا ما از اون استقبال میکنیم و باید اتفاق بیفته، اما موضوع اینجاست که در طی این مدت تهمت‌های فراوان و دروغ‌های فراوانی نسبت به اونا بیان شده و اونا هیچگاه فرصت دفاع از خودشون پیدا نکردن. کدام نظام حکومتی رو میبینید که یک طرفه در دستگاه تلویزیونش بیاره یک ذره اتهام بزنه، هر کدوم از افراد سخنی بگن و کوچکترین فرصتی برای بیان نظرات طرف مقابل قائل نشن؟ آقای جنتی میگه حکم اینا اصلا اعدامه، مثال موسولینی میزنه و میگه فقط باید احراز هویت کرد، ایشان میخواد بگوید که جرم اینا محرز که ثابت شده. چت خدایی میبینید تعمیلی برای حفظ جانشون اصلا ما نگرشون داشتیم. آقای علم الهدا و آقای سید احمد خاتمی میان اتهام بعدی رو مطرح میکنن، یعنی خود نظام دچار یک سردرگمی و کلافگیست و نمیدونه خودش هم چی میخواد از این ماجرا. ورود به پروسه دادگاه تن دادن به قانون اساسی است. من فکر میکنم آنچه که پدر من اصرار داشت برای اینکه این مسیر باید از طریق دستگاه قضایی انجام بشه به این دلیلی که خودش رئیس قوه مقننه بوده سالها، در این کشور انقلابیون این کشور بوده، سالها برای همین قانون اساسی که ماخذل رنج هزاران شهید دوران انقلابه صحه بذارن که این پرونده بر اساس قانون اساسی رسیدگی شه، اگر چه قاضی که در اونجا گذاشته میشه و اگر چه اون قاضی نمیتونه استقلال داشته باشه و باید مطابق نگاه حاکمیت انشای حکم بکنه، ولی اجازه بدین این موضوع از طریق ساختار حقوقی کشور حل بشه، صرف نظر از اینکه هر نتیجه‌ای در همان دادگاه، آن هم دادگاهی که ممکن است قاضیش استقلال در صدور حکم نداشته باشه، رقم بخوره.
با سپاس از شما آقای محمد تقی کروبی، آقای اردشیر امیر ارجمند و آقای احمد منتظری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، امیر مصدق کاتوزیان.